14 آبان 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. آیه 18 سوره اعراف. آیه تتمه داستان ابلیس. ذات حق امر به سجود کرد ملائکه رو برای آدم. ملائکه سجده کردن الا ابلیس. ذات حق ازش پرسید تو چرا سجده نکردی وقتی من به تو دستور سجده دادم؟ قال انا خیر منه، گفت من از او بهترم. خلقتنی من نار و خلقته من طین. خداوند بعد اینکه این تعلیل را ذکر کرد ابلیس برای فعل خودش و استکبار و تکبر ورزید، از اون منزله و جایگاهی که داشت که رفته بود قرب منزلتش تا ملائکت الله المقربین، از اونجا فرمود فحبت منها، از این منزلت و جایگاه هبوط کن، برو بیرون. باز فرمود فخرج انک من الساقط. ابلیس با خدا کلکل کرد، گفت انظرنی الی یوم یبعثون، و ذات حق گفت انک من المنظرین، گفت حالا که مهلتم دادی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. تا میرسیم به اینجا، بعد کل کل کردنای ابلیس با ذات حق، این کل کل کردنا موجب شد که دستور الهی انجام نشود، چون دارد با خدا محاجه می کند، حرف می زند، درخواست دارد. در نتیجه هنوز خروج از اون جایگاه واقع نشده است. حالا مجدد می فرماید قال اخرج منها. اعاده امر به خروج از اون منزلتی که ابلیس درش بوده است، تأکید است برای دو تا امر به خروج قبلی. یکی فحبت بود، هر دو تو آیه 13 است. یکی باز تو همون آیه 13 فخرج. این دو تا امر به خروج از اون منزلت است. این حالا تأکید اون دو تا سوم. خب پر واضح هست امر به خروج اوامر الهی یا تشریع است یا تکوین. امر به خروجی که ذات حق کرده است به ابلیس، این تشریع که نیست، امر تشریعی نیست که ابلیس بخواد بره بره، نخوادم میتواند اسیان کنه. امر تکوین نیست. وقتی که امر تکوینی است، در امور تکوینی اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. بله، ان یقول له کن فیکون. به محض اینکه امر صادر بشود اراده تعلق بگیرد تحقق دارد. پس چرا تا حالا این امر به خروج تحقق پیدا نکرده است؟ کلکل ابلیس. ابلیس در واقع میگه خدایا صبر کن. وقتی میگه فخرج که خروج باید تکوینن واقع بشود، با خدا حرف داره، میگه ما اینجا یه حق آب و گلی داریم، حق آب و گلی منو بده، من در این رتبه و جایگاه که بودم با عبادت به این جایگاه رسیدم، الان منو میخوایید با یه فخرج از تمام این مقامات دور کنی؟ باید حق و حقوقمو بدی. ولذا این کل کل کردنای ابلیس با ذات حق موجب تأخیر در تحقق این امر تکوینی شد. والا امر که امر تشریعی نیست که اگه ابلیس دلش بخواد بره بره، دلش هم بخواد نره نره، امر تکوینی است، تحقق پیدا میکند. لکن ابلیس این مکالمات را، گفتگوها را، به قول امروزی ها این دیالوگ را با ذات حق داشت و این موجب تأخیر در خروج شد. نه اصلا معنی نداره، اصلا تشریع نیست، فخرج امر تکوینی نیست، یعنی رانده شد و این که برو، یعنی جایگاه دیگه مال تو نیست. بس در نتیجه امر تکوینی حق خودش تحقق پیدا میکند دیگه. یعنی ابلیس نمیتونست بگه نه من که نمیرم، برو دنبال کاری. بله تکوینی نیست، امر تکوینی نیست، اینجا دیگه تشریع. شما میگون ابلیس لعین، لعین یعنی چی؟ یعنی رانده شده، ترد شده. خیلی خوب، نه این که خودش جایگاهش رو ترک کرد، استعفا نداد از اون جایگاه، ردش کردن برو به سلامت. خیلی خوب، پس بنابراین علت تأخیر این درخواست های ابلیس و گفتگوی ابلیس که با خدا داره. حالا برای بار سوم میفرماید اخرج منها، از اون رتبه و جایگاه خارج شو. به شما گفتیم تو اون اخرج اولم که بله فحبت منها، منها را یه عده از مفسرین زده اند به بهشت، یه عده زده اند به آسمان. گفتیم منزلت و جایگاه نه آسمان است نه بفرمایید بهشت است. کدوم بهشت؟ بهشت برین نبوده است، بهشت برین نبوده. بنابراین اون منزلت و جایگاهی که درش قرار داشت، خدا از اونجا امر تکوینی به خروج کرد. بعد می فرماید مزعومن مدهورا. دو تا کلمه منصوب حاله، مزعوما یعنی خروج تو در حالی باشد که مزعومی و در حالی که مدهوری. مزعوم اسم مفعوله، از زعمه، زعمه با همزه، زعمه یعنی ازا آبهو و زمهو. وقتی شما کسی رو عیب بش بگیرید و مذمتش بکنید، یعنی برو بیرون در حالی که ما بر تو چه گرفته ایم؟ عیب گرفته ایم. و مورد مذمت واقع شده. زمن با همزه است، به خاطر اینکه این همزه تلفظش آسان بشود تبدیل به الفش میکنن، میگن زام. خب پس مزعومن یعنی خارج شو از جایگاه، در حالی که تو معیوب شده ای و مورد مذمت واقع شده ای، خارج شو. مدهورن باز حال دومه، مدهورم هم باز اسم مفعوله، از دهره. دهره اذا ابعده و اقصاه، وقتی که دورش میکند و میراند او را به یک مسافت بعیدی. دهر با هی حسینی یعنی دفع، راندن، ولی راندن بر وجه هوان و اذلال، یعنی راندنی که توأم است با ذلت و خاری. درست شد؟ پس دهر یعنی ترد، اما نه ترد عادی، ترد همراه با ذلت و خاری و پستی. میگه تو باید از این جایگاه ترد بشوی، خارج بشی، در حالی که خروجت علا وجه چیست؟ در حال خاری و ذلت است. با حال خاری و ذلت و مذمت و عیب خارج میشه. از این دو تا کلمه هم معلوم شد. بعد میفرماید چون ابلیس گفت لأقعدن لهم صراطك المستقیم، من این بنی آدم و پدرشون رو در میارم، نمیذارم رو راه راست برن. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، من میشینم سر راهشون، از جهات اربع میشینم سر راهشون که اینا رو از راه راست منحرف کنم. حالا خدا جواب اینم میده، میفرماید که خودت که اخرج در این دوتا حال، و اما لمن تبعک منهم، لام را لام ابتدا بگیرید تأکید، یا لام قسم بگیرید باز اونم تأکید. من اسم شرط مبتدا، دو تا جمله فعل شرط و جوابش میشه خبرش. پس بنابراین به تحقیق کسی که تبع که فعل ماضی و فاعل و مفعول بهش، کسی که او به پیروی تو در بیاد، دنبال تو بیاد، دنبال تو ابلیس، خب این فعل شرط. کسی که تبعک، توجه بفرمایید، تبعک، تبعک میگه خودش دنبال تو آمد، فاعلش هو است. اینجا یه تابع داریم یه متبوع داریم، یعنی خود تابع ابلیس دارد متابعت میکنه، فعل به خودش نسبت داده میشد نه به ابلیس. هو منه دیگه، کس فاعل خودشه، خودش دارد میاد دنبالی تو، یعنی به اختیار خودش یعنی اینجور نیست که شیطان سلطه‌ای داشته باشد و افساری انداخته باشد و بالقهر والغلبه دارد میکشد. نه، شیطان فقط یه وسوسه‌ای میکنه، اینا فریب میخورن، به دو خودشون میدوهن، خداشون دارن طبعه. کسانی که خودشون پیرویه، یعنی خودشون با اختیار خودشون رفتن دنبال شیطان.
این
یکی طبعه که یعنی چه؟ یعنی خودش داره دنبال تو میاد، شیطان کاره نمی کنه. شیطان مثل فرض بفرمایید یک کسی که علفی رو در دست میگیره و بزغاله به دنبالش میدود. خب بزغاله خودش داره میدوه، میبردش کجا؟ میبردش دم قتلگاه، مذبحش. ابلیس همین کار رو دارد میکنه، تازه علف هم نمیده بخوره، فقط یه وسوسه بیشتر نیست، یعنی یه ایجاد توهم و تخیله. خیلی خوب، پس از همین طبع اکر معلوم میشود که قدرت اختیار از بنی آدم سلب نشده، با اختیار خودشون دارن پیروی ابلیس رو میکنن. میگه قسم میخورد که، یا تأکید، حالا قسم هم خودش تأکید، کسانی که پیروی تو رو بکنن، منهم جارا مجرور متعلقه به حال محذوف از من، یعنی حال کونهی من هم، منش من بیانیه است، ضمیرش هم برمیگردد به بنی آدم. از این بنی آدم، چون قصه قصه یه آدم است و فرزندان آدم، میگد این بنی آدمی که پیروی تو را بکنند، لأملأن جهنم منکم. لام واقع در جواب قسم محذوف، لأملأن، املأنم که فعل مضارع و فاعلش ضمیر انا و مستتر و نون تأکید ثقیله، یعنی یه لام اولش تأکیده، یه نون تأکید ثقیله، فعلم فعل مضارعه، دال بر چیست؟ استمرار است، خودش تأکیده. بنابراین میگد مؤکدن من لأملأن پر خواهم کرد. این جواب قسم ماست که به جای جواب شرطمونم نشسته، اونی که پیروی تو را بکند من چه خواهم کرد؟ جزاش این است که پر می کنم جهنم منکم. جهنم مفعولون به، کجا را پر می کنم؟ جهنم را. جهنمم بله ممنوع از صرف است دیگه، به جهت معرفتش و تأنیسش. جهنم رو پر می کنم من کم، از شما. اینجا دو تا من داشتیم، دو تا ضمیر، قبلش گفت من هم، حالا میگه من کم، یعنی از غیبت آمد به خطاب. التفات، بله التفاتش که التفاته، منکم متعلق به املعنه، منش تمام تو این منه که بله شادی آفرین است. این من، منش من تبعیزی است، یعنی افاده میکنه بعض من تبعک، چون ضمیر برمیگردد به کی؟ برمیگردد ضمیر منکم برمیگردد به ابلیس و من تبع ابلیس، از بنی آدم. میگد ابلیس و من تبع ابلیس را منکم جهنم رو پر میکنم از بعد از من تبع ابلیس. همه شون نیست، نمیرن تو جهنم، در جهنمون که گوش کنه من تبع. و این نکته مهمه که من تبعیزیه است، غیر من تبعیزیه چیز دیگه نیست. جهنم رو پر میکنم من کم از بعضی از شما هایی که تبعیت از ابلیس کردید. ضمیر رو از غیبت به خطاب تغییر داده است به خاطر غلبه فرد موجودش. فرد موجود الان ابلیسه و لذا به خاطر غلبه فرد موجود که مخاطبه در این کلام است، بقیه را هم خط مخاطب آورد تقریبا لابلیس، چون دیگه رئیسشون ابلیسه، الباقی تابع ابلیسن. ولی میگد که بعضی از شما را ببینید، اولش خیلی تون میاد، لاملعن با دو تا تأکید با فعل مضارع پر خواهم کرد، بالقطع و الیقین با تأکید اول نپری پر و نون تأکید ثقیله آخر، درسته؟ جهنم رو پر میکنم من کن. باز میگد اجمعین، از بعض از شما تبعه ابلیس پر میکنم جهنم را اجمعین. این اجمعین من تبعیزه دیگه، اجمعین آفرین. پس گوش کن، اجمعین تأکید معنوی ضمیر کم دیگه. خب یه طرف من تبعیض میاره، یه طرف تأکید میکند ضمیر کم را، اینا با هم تنافی نداره. چرا؟ نه گوش کن، خوب چیزی گرفتم، فردا بهش استشهاد کن. خب میگد که این بعض را همه دونا میکنم توش، بعض را از این بعض اجمعین را میکنم توش. بنی آدم ها که منه بیانیه که قبلی بود گفتیم، دوباره بیان کرد که بنی آدمن، که یه وسط بنی آدم که بنی همار که نیست که دوباره بخواد بگد که اتفاقا اونها هم تکلیف دارن اونا رو منحرف میکنه. باشه یخت به اجازه چشم شما عجمه. ببینید عرب اینجور هست، این تعبیر تو فارسی هم شما دارید، میگن که بله بفرمایید که آقایان مشایخ روز نهم ربیع تشریف بیارن نهار منزل ما. و اجمعین همه دونم تشریف بیارن. خب مشایخ خیلی خب مشایخ یعنی سیدانی میخواد بیان
همه
بیان لوم میدن. یه اشکالی ندارد شما یه گروه خاصی ها بگون همه این گروه خاص بیان. پس اجمعین با من تبعیضی یه تنافی ندارد، یعنی از اون گروه خاصی که پیرو تو شدن همه شونو میکنم تو جهنم. اما ازینایی که تو اونبالی تو اومدن بعضی هاشونم نمیکنم تو جهنم. خیلی خوب برادون معنی کردم و خیاله دون راحت شد.
اگه اینو تبیزه گیرد اونم باید تبیزه گیرد. اینو
کی گفته؟
آدم باید سرشیتون با آدم بود برد آدم
باشه؟ ما هم الان آدم من هم از مالی بنی آدمی منشم بیانیست من کم دیگه بیانو کرد ده بار که بیان نمی کنن که قرآنه. من دومه که نمیشه بیانیه بگیری که من دوم من تبعیزیست. بعضی از این طبعه تورا ولی این بعضا همه شنو میکنم تو جهنم.
همه طبعه
شیطانه
جهنم
معلوم میشه که پس اینجا آقای سید و سادات معلوم شد که اجمعین تنافی تأکیدش ندارد با من تبعیضی، یعنی بعض را همه بعض را همه بعض را میکنم تو جهنم. درست شد؟ خب بله چرا دیگه، یعنی از این بعض کسی در نمیره، از این بعض همه شون میرن در جهنم، ولی از منطبع تو بعضی هارم نمی کنن تو جهنم. خب کی حالا نمی کنه از این بعض تو جهنم؟ بله ندارد کی. توجه می فرمایید تو آیه چیزی را نداره. و اما بیام سر روایتش. بفرمایید. جهنم ما میگه قرار است کجاش بکنن؟
از شما میپرسن، شما شروع میکنن، از همه شما ها شروع میکنن.
جهنم که میگه غیر منطبه ابلیس هم قراره کسی دیگه جهنم بره. روایت رو ملاحظه بفرمایید. کافی شریف، این که برات اون معنی کردم خوب معنی کردم، بیش از امیده. کافی، روزه کافی، جلد 8 صفحه 78 حدیث 32 کلینی نقل میکنند از علی ابن محمد، از احمد ابن ابی عبدالله که برقیه، از عثمان ابن عیسی، ان مویسر، مویسر ابن عبدالعزیز نخعی مدائنی ثقه هست. روایت موثق است سندش. میسر آل دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقال كيف اصحابك. میسر شیعه است، میشناختنش. آقا فرمودن اصحاب تو چگونه اند، یعنی حال شیعیان چطور. فقلت نه، اوضاع شیعیان را ازش پرسیدن در همین دنیا و از شیعه معاصر را پرسیدن اوضاع دون چی جوریه. میگه گفتم جوئل تو فداک لنحنو اندهم اشر رو من الیهود و نصارا و المجوس. ما شیعه پیش اینا، پیش کجا؟ ها؟ ما پیش این سنی ها بدتریم از یهودیا و نصارا و مجوس و الذین اشرکو و بدتر از مشرکین. ما شیعه را از یهود و نصارا و مجوسیان و مشرکین بدتر می دانند. الان هم همین جور است دیگه، الکلام کل کلام. الان همین الان شما ملاحظه فرمایید در عراق میگه ایران برو بیرون. خب بی چشم رو، اگر ایران نبود که داعش تمام شما رو قتل عام کرده بود، همه زنادونم فلانشون گذاشته بود دست موز ایران اینه که حالا بیا برو بیرون. تعجب میکنید؟ اینا حالشون این است، از قدیم هم همین بود است، الان هم همین است. قال میسر میگه و کانم و تکهن، میگه امام تکیه داده بوده. فستوا جالسن ثم قال کیف قلت، چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. قلتو، میگه من عرض کردم والله، قبلی قسم نداشت، این دفعه با قسم میگه لنهنو، لام تأکید، لام که جواب قسم میگه، به تحقیق ما اندهم اشر من الیهود و النصارى و المجوس و الذین اشرکوا، ما پیش اینا اینجوری هستیم. این که میگه کیف اصحابو، بفرم حال روز ما اینه، در میان این قوم بدتر از یهود و نصارا و مجوس و مشرکین. فقال، امام فرموده اما والله، قصنا حال دون در دنیا پیش اینا بدتر از مشرکین، اما والله لا يدخل النار منكم اسنان. عوضش اون طرف، یکی از شما، دوتا از شما نمیرد تو آتش. لا والله ولا واحد، یکی دونم نمیره. من جواب شما والله انكم الذين قال الله عز وجل، شما اون کسانی هستید که خدا میگد، سوره صاد آیه 62 تا 64، و قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاقت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. می‌فرماید شما مصداق این آیه هستی. اینا تو جهنم، خداشون جهنم هن دیگه، دنبالی شما میگردن، میگن پا این رفقامون کشون که ما اونا رو جزو اشرار میدونستیم، چون گفت اشر از یهود و نصارا و مجوس و مشرکین ما رو میدن، اینایی که ما اینا را جزو اشرار میدونستیم کشون، اتخذناهم سخری یا مسخرشون میکردیم، یا اینکه چشمایی ماست نیم بینه اینا کجان، از هم میپرسن، بعدم میگه تخاصم اهل نار حق است. ثم قال طلبوکم والله فی النار فما وجدوا منکم احدا، دنبالتون میگردن در آتش، یکی دونم پیدا نمی کنن. حالا این من کم، من تبعیزیش معلوم شد، من کم لمن لمن تبعک، بله، اونایی که پیروی تو کردن، من کم اجمعی، بعضشونو میکنیم تو جهنم، بعضشونم نمیکنیم. البته این روایاتی که شیعه یکیشونم تو جهنم نمیرد یا دوتاشونم تو جهنم نمیره، اینا متعدد، بزنید رو سرچ کنید، سرچ کنید میاد، یکی یا دوتا نیست، این روایات متعدده، یکیشو برای شما خوند. ما روزه بر روزه کافی جلد هشت، لکن ما میگم این نه که بگد من اهل ولایتم و نمیدونم اینا، اون کسی که شیعه واقعیست، چون حرف در تشیع واقعیست، حرف در مدعیان تشیع یا محبین اهل بیت نیست. کسی که از شیعت و من شایع علیم پاشو بذارد جاپا امیر المومنین، حالا با فاصله یه آلاف کیلومتر فاصله، اما اون مسیر را طی کند. بنابراین اگر کسی شیعه واقعی باشد، اولا دنبال روی ابلیس نخواهد شد، تبعیت از ابلیس نمی کند. حالا لو فرز، خیلی خوب، لو فرز یه جایی پاش لغزید، کل ابن آدم خطاء، همه فرزندان آدم می توانند که خطاکار باشه. اگر این شیعه یه جایی هم پاش لغزید، دچار خطا شد، انحراف شد، در یه مورد خاص تبعیت از ابلیس کرد، خیلی خوب، راه های نجات دارن، توبه، استغفار، برگشته به درگاه الهی، جبران اون خطا، توجه میکنید؟ این موفق به بازگشت و توبه می شود. علا فرضی هم که موفق به بازگشت و توبه نشد، یعنی همون آنی که مشغول معصیت و گناه بود از دنیا رفت، دیگه مهلت پیدا نکرد برای توبه، برای بازگشت، توجه می فهمم؟ خب اونم راههایی وجود دارد برای مغفرتش، بخششش، عفوش، شفاعت، راههایی برای نجاتش وجود دارد، توجه میکنی؟ بنابراین اگر کسی شیعه واقعی باشد، ما اینو نمیگیریم به کل من یدعی تشیع، کل من یدعی تشیع ممکن است که اصلا خود صاحب مذهب از کسی که یدعی تشیع اعلام چه بکنه؟ براءت بکنه. ما اونا را نمیگم. اونایی که شیعه واقعی هستند این من مال اوناست. اگر جایی پاشون لغزید انسانه، خطا میکنه، قفلت، جهالت، شهوت توجه میکنید، اتفاق میفتد دیگه، برای هر کسی ممکن است اتفاق بیفته. اگر شیعه واقعی باشد موفقه به جبران میشد، موفقه به توبه میشد، موفقه به استغفار میشد. حتی اگر موفق نشد راههایی برای چی عفو و بخشش و شفاعتش و اینا وجود دارد. لذا اونایی که تشیعشون تشیع واقعی باشد اونا را روایت میگد والله یکی دونم نمیره در جهنم. اما تشیع ادعایی نه، یا من و شمایی که محبین دوست داریم، علی و فاطمه و حسن و حسین و اولادشون رو دوست داریم، همین، و الا چیزیمون به اونا نرفته است، نه اونا حسابشون جداست. این قصه قصه تشیع واقعی است. تشیع واقعی اگر بخن مثل ابن ابی عمیره، محمد ابن ابی عمیر را یه بار دیگه هم برای شما گفتم، آمد تو باز پارچه فروش بود، بزداز تو بازار دکون داشت. راوی دارد میگه، نگاه کنید تو ذهنم تو کشیست، میگد که بابام منو میبرد تو بازار که میرفتیم میگفت بابا نگاه کن این ابن ابی عمیر است. میگفت من تو خونه نگاه میکردم یک پیر مرد لاغری چند نمازش رو پهن کرده بود تو دکون و مشغول نماز بود. بزدازه، پارچه فروش، کسی نیست، مشتری نداره، خب بیکار بشینه چیکار کنه؟ وایساده بود نماز میخوند. پیر مرد لاغر رو میدیدم که دارد نماز میخونه. بابام میگفت اینا نگاش کن، این بهشتیست. وقت محمد ابن ابی عمیر کسیست که هارون الرشید به او پیشنهاد قضاء بغداد رو کرد، گفت بیا بشو قاضی القضاة. پیشنهاد قضاء بغداد یعنی قاضی القضاة حکومت هارون. حکومت هارون یه چیزی 50 مملکتی شماست الان، درسته؟ هارون تو ابرا نگاه میکرد گفت ابرها میخوان تو بغداد ببارید، میخوان برید هر جا ببارید، هر جا ببارید در مملکت هارون باریده اید. یه چنین توسعه‌ای داشت این حکومت. حالا میخواد ابن ابی عمیر رو بگذارد بر ریاست قضاء حکومتش، قبول نمیکنه، میگه من نمیتونم. خب میگه قبول نکردی 1500 تازیانه، زندان، اموالت هم مصادره میکنه. گفت قبول نمیکنه. خاموندن تازیانه رو بزددن، البته علت چیز یه دفعه نه 1500 تا، تدریجن بزددن تازیانه رو، تموم شد 1500. خیلی خوب، چند سالم در زندان بود، بیش از 5 سال تو زندان هارون بود است تا قبول نکرد. 500 هزار درهم هم ازش گرفت، 500,000 درهم از اموالش رو مصادره کرد، که تو خود اون روایت دارد 500,000 درهم 1/3 اموالش بود، 1/3 اموالش هم به زور ازش گرفت، گفت قبول نمی‌کنه. اینی که شما شنیدید ابن ابی عمیر خواهرش وقتی بردنش در زندان کتاباشو چکار کرد؟ کتاباشو برداشت و کتابا رو دفن کرد و اینا که کتابا رو پیدا نکنند. و برخی از اصحاب میگن مراسیل چی؟ ابن ابی عمیر کمسانیدش حجت است، و چون کتاباش از بین رفت دیگه اسناد رو نداشت که بخوند و این حرفا. این ابن ابی عمیره. یکی از روات از اصحاب امام صادق، یه شیعه معمولی، ولی ببینید هم شلاق خورد، هم زندانش رفت، هم اموالش داد سلسش ها. از اینکه سلس اموالش هم 500,000 درهمه معلوم میشه وضعش خوب بوده، ولی قبول نکه، حاضر نشد فاضل قضات بشد جهنم بره. فاضل قضات که بشی باید علا طبق میل خلیفه حکم کنید. اون بله خود هارون دیگه، که یه شب ابن ابی لیلا قاضی القضاتش صدا زد که بیا اومدش خون باید چند وقت بشه. نیمه شب بلند شد و وقتی صدای زد در نصف شب بیا، گفت میخواد بکشدم، ولی حالا وقتی قضا نیست که. بلند شد غسل کرد و غسل میتشو خودش کرد، کفنش هم پوشید و زیر لباساشو اومد پیش هارون. وقتی اینجوری اومد هارون دید بو کافور میاد، گفت بو کافور میاد چیه؟ گفت والا اعلی حضرت من غسل میتم کردم اومدم. گفتم که نصف شب خلیفه میخواد بکشه در راه برسه. گفت نه من یه سوال دارم، نمیخوام بکشم. سوال این است، من رفتم امشب سراغ یک کنیزک از کنیزکایی پدرم. وقتی رفتم سراغش کنیزک میگه تو نمیتونی بیای پیش من، به جهت اینکه بابات با من نزدیکی کرد. یعنی من فقط تملک بابات نبودم، بابات کاری منو گرفته. وقتی بابات گرفته دیگه تو، من زن بابادم، تو نمیتونی با من نزدیکی کنی. و چیکار من الان اینو میخوام چیکار باید بکنم؟ گفت جناب خلیفه بکن بره. پس این میگه که گفت به قول این کنیزک ثابت نمیشد که بابات کرده است، که به قول این ثابت نمیشد که بابات کرده. بنابراین چون اثبات نمیشد بر شما مانعی ندارد. گفت احسن، به تو میگن قاضی و مفتی که اینجور فتوا داری میدهی و رأی صادر میکنی. گفت فردا صبح میگم 400,000 درهم دستمزد هدیه بهت بدم بابت این رأی که صادر کردی. ابن ابی لیلا گفت جناب خلیفه، ما کاری شما را همین شبیه را انداختیم، شما هم کاری ما را شبیه را بندازید. همین شب بگون این 400,000 تا رو بدن، صبح میترسیم وقتی که شما خردون از پل رد شد دیگه پشیمان بشی. گفت مانعی نداره، فرساد دنبال کلید داره بیت المال و شبانه اومد و در رو وا کرد و این مبلغ رو شمرد و تحویل ابن ابی لیلا داد و ابن ابی لیلا برداشت داره. دستگاه قضا در خلافت این است دیگه. یعنی شما باید مطابق میل خلیفه رأی صادر کنی و در نتیجه مبتلا میشه. بنابراین ابن ابی عمر قبول نکرد. اگر شما جسید امثال ابن ابی عمر، والله امام صادق که قسم خوردن، من و شما میتونیم قسم بخوریم، اگر امثال ابن ابی عمر باشن یکیشون هم تو جهنم نخواهد رفت. و صلی الله علیه و آله.